عشو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. مسئله 275: اذا قلم المحرم اوافيره فادما اعتمادا على فتوى من جوزه وجبت الكفاره على المفتي على الاحوط. بحثی هست در فقه که آیا مفتی ضامن است نسبت به خساراتی که بر دیگران وارد می کند به خاطر این فتوای نادرستی که داده است یا نه. ما مثلا در خمس این مطلب رو داریم که یک مسئله گو مفتی که میگیم لازم نیست حالا آیت الله العظما باشه، نه همون ثقت الاسلام هم باشه، مسئله بگه به مردم میشه مفتی. به مردم گفت بیایید خمس بدید، اونا اومدن به خاطر فتوا حرف این خمس دادن، من معلوم شد اصلا اشتباه کرده. اومد گفت که این گوسفند حرام شده، اونا گوسفند رو انداختن دور، بعد معلوم شد گوسفند حرام نشده و هاکذا. برخی به طور مطلق فرمودن که ضامنه. از بعضی از استفتاءات امامم در ذهنم میاد که این استفاده میشه که اگر کسی مسئله رو اشتباه بگه و به خاطر این اشتباه گفتن مسئله ضرری به کسی وارد بشه زامنه. البته باید بیشتر تتبع کرد. من در ذهنم هست که در برخی از استفتاءات حضرت امام این هست. این یک بحث کلیست در جای خودش. مشهور قائل به زمان نیستن. میگن چون باید استناد پیدا کنه، نه به طور عام، مگر در مواردی که نص خاص داریم که بعد مطرح میکنیم. میگن استناد عرفی ندارد اتلاف به این مسئله گو. نمیگن اتلف مال الغیر. بله، حرفی زد که اون مکلف اختیار به اختیار خودش رفت مال خود را تلف کرد، اما عرفاً صدق نمی کنه که هاذ المفتی اتلف مال الغیر ولا اقل من الشک. در روایت ربیعت الرأی، ربیعت الرأی مسئله ای گفت، سائل گفت اهو فی عنقک، ربیعت الرأی سکوت کرد، گفت به گردن میگیری این مسئله رو؟ ربیعت الرأی چی نگفت. امام فرمود هو فی عنقه، قال او لم یقل، و کل مفتن وامن. چه بگه به گردن میگیرم چه نگه به گردنشه، هر مفتی ضامنه. این بیش از زمانه از حیث مسئولیت و زمان معنوی که به گردنش، خلاصه باید روز قیامت پاسخگو باشه، بیش از این ظهور نداره. ظهور نداره که تو این دنیا هم به دادگاه میکشوننش میگن باید خسارت بدی. هو فی عنقه، سأله عن مسئلته، سأله عن مسئلت نزد میکنم موردش ذکر نشده. اما در برخی از موارد نص خاص داریم و لذا مشهور قائل به زمان شدن، و اون موردی است که شخصی فتوا بدهد به جواز ناخن گرفتن برای محرم، این محرم هم ناخن بگیره به استناد فتوای این شخص. روایت داریم که باید این مفتی کفاره بده. نه اصلا ببینید این روایتی که الان میخونیم که باید مفتی کفاره بده اصلا ربطی به بحث زمانه به معنای زمان مدنی که تحمل خسارات وارده بر غیر نیست. وجوب کفاره حکم تعبدی است. حالا روایتش رو بخونم. روایت اینه: موسى بن القاسم عن محمد البزاز عن زكريا المؤمن اسحاق السيرفي قال قلت لأبي ابراهيم عليه السلام ان رجلا احرم فقلم اظفاره وكانت له اصبع عليله فترك ظفرها لم يقصه فافتاه رجل بعدما احرم فقصه فادماه. این آقا یک ناخنش رو که معیوب هم بود نچید قبل از احرام، بعد از احرام سوال کرد از یک شخصی، او گفت مانعی ندارد که این ناخن را بچینی. امام فرمود علی الذی افتا شاتون، علی الذی افتا شاتون. در معتبره اسحاق بن عمار بود فان رجلا من اصحابنا افتاه بان یقلم اظفاره ففعل قال علیه دم یحریقه. گفته میشه این علیه برمیگرده به این مفتی، چون مسب به سؤال این مفتی بود. فان رجلا من اصحابنا افتاه و ان یقلم اظفاره ففعل قال علیه دم یحریقه. روایت اول که ضعیف السند، محمد البزاز کیه؟ زکریای مؤمن کیه؟ الله اعلم، توثیق ندارد. زکریای مؤمن بله در کامل و زیارات هست، ولی ما توثیق عام رو در رجال کامل و زیارات قبول نداریم مگر نسبت به مشایخ بلاواسطه ابن قولوی صاحب کامل و زیارات، و این جزء مشایخ معلواسطه ابن قولوی هست. به هر حال روایت اول که سند ندارد، جبر ضعف سند هم به عمل مشهور رو ما قبول نداریم، علاوه بر اینکه صغرای آن در اینجا محرز نیست با وجود معتبره اسحاق بن عمار. شاید مستند مشهور روایت اسحاق بن عمار باشه. روایت اسحاق بن عمار رو ما قبول نمی کنیم چون دلالتش رو مناقشه می کنیم. علیه دمان کی میگه برمیگرده به اون رجل مفتی؟ شاید برمیگرده به اون مستفتی، مجمل هست. بعضی ها مثل آقای خویی فرمودن نه، این ظاهرش این است که به مستفتی میخورد، چون کل معتبره راجع به محرمی است که قلم از فاره و بقی از افران من قال یدعوها، قلت فإن رجلا من اصحابنا افتاه و ان یقلم اسفاره ففعل قال علیه دمون. گفته میشه که این علیه ظهور داره که به اون محرم میخوره. نه من واقعش اینه از چی فکر میکنم هیچ کدوم از این طرف دو طرف به حدی نیست که انسان جزم پیدا کنه. وقتی مجمل شد صحیحه زراره رفع اجمال میکنه. صحیحه زراره چی میگه؟ میگه اگر محرم جاهل بود فقلم از افره فلا شیء علی. نتیجه میشه موافقه با مشهور. درسته ما روایت اسحاق بن عمار رو فی حد ذاته در دلالتش مناقشه کردیم، اما فرق ما با مرحوم آقای خویی قدس سر رو اینه که ایشون روایت رو ظاهر میگرفت در رجوع به اون مستفتی که محرم بود، فقلم از فاره علیه دمون یحریقه، بعد اینا حمله بر استحباب میکرد به قرینه صحیحه زراره. اما ما چون مجمل میدونیم ممکن است کسی بگه خب رفع اجمال میشود به وسیله صحیحه زراره، چون صحیحه زراره میگه که محرمی که جاهلا قلم اسفاره فلا شیء علیه. این روایت که میگه علیه دمون یحریقه، پس میگه مراد محرم نیست، مراد اون مفتی است که علیه دمون یحریقه. این نهایت حالا نمیدونم شما چی میفرمایید، ولی یه چیزی تو همین مایه ها ما اشکال داریم، حالا توضیح خواهم داد. نتیجه این بیان شبیه فتوای مشهوره. چرا شبیه؟ چون مشهور گفتن فعد ما، مشهور اینجور گفتن دیگه، قلم المحرم از آفیر او فعد ما اعتمادن علا فتوا من جوزه او. چون روایت محمد البزاز عن زکریا المؤمن راجع به همین بود، میگفت که فقصه او فعد ما، ولی در معتبر اسحاق بن عمار که فعد ما نداره، که نتیجه بالاتر از سختر از نظر مشهور میشه که این مفتی که افتا به تقلیم الاسفار فعل المحرم فعل المفتی کفارت و دم شاد سوا ان اوجب تقلیم الادماء ام لا. این نهایت تقریبیه که میشه کرد برای اثبات این حکم. ولی ما یه مناقشه‌ای در اصول داریم عرض کنم. ما گفتیم اگر یک بیانیه قائم بشه بر این که بگه احد الانائن نجس، بیانیه دوم بیاد بگه این اناء الف نجس نیست، جمع بین این دو بیانیه چی رو اقتضا میکنه؟ احد الاناء نجس، اناء الف نجس نیست، یعنی پس نجس اناء به هست. اما اگر بیانیه اولا دو تا پیرمردن میان میگیم آقا اینا توشون نجس نیست، میگه اون نجسه، اما وقتی میگه اون نجسه دستش اینجور اینجور میشه، مشارون الیه این بیانه نمیدونیم اناء الفه یا اناء به، میگه هازل اناء نجسون، نمیگه احد و ما نجسون، خبر از جامعه نمیده، خبر از فرد میده ولی اخبارش مجمله. ما گفتیم خب چجور ما بیاییم بگیم که اینجا بله این اخبار مجمل است و با اون بیانیه ثانیه اجمالش برطرف می شود؟ نخیر، شاید همین بیانیه اولا هم که می گفت هازا نجسون مشارون الیهش اناء الف بوده، بیانیه ثانیه هم میگه اناء الف لیس به نجس، میشه احتمال معارضه. به چه دلیل ما میتونیم بگیم نه ان شاء الله بیانیه اولا مشارون الیهش اناء ببوده؟ آها، حجیت فرع بر ظهوره. ثبت الارض ثم منقش، اول ظهور رو ثابت کن بعد بگو حجت. در دوران امر بین این که مراد استعمالی یک معنای باطلی باشد یا یک معنای صحیح، هیچ عرفی نمیاد مگر کلام معصوم، کلام قطعی معصوم باشد، و الا هیچ عرفی نمیاد بگه نه سونن لکلام سقه عن الخطاء والکذب، بگو مرادش اون معنای صحیحه. نه آقا من چه کار دارم، همچه اصل و غلایی نداری که میگیم پس مرادش اون معنای صحیحه. نه، شاید مرادش معنای غلطه، اشتباه کرد. میدونی مثل چی مونه؟ مثل اینکه امام علیه السلام بفرماد هشام نعم الرجل، ما نمیدونیم آیا مراد هشام ابن عبدالملک مروانه که امام تقیه کرد، یا هشام ابن سالم و هشام ابن حکم و ایناست که خب شهادت داده به اینکه اینا آدم های خوبی هست. بگیم نه، حتما امام مرادش هشام ابن سالم بوده مثلا، چون اگر مرادش هشام ابن عبدالملک باشه مراد جدی نیست. نه، هیچ اصل و غلایی نداریم. اگر مراد استعمالی مردد بود بین یک معنایی که مقتوع البطلان است یا مقتوع تقیه است و یک معنای دیگر، حتما بگیم که مراد استعمالی و معنای دیگر است. بعد آثار اون اراده معنای دوم رو بار کنیم، بگیم مراد از هشام نعم الرجل هشام ابن سالمه. نه، شاید مرادمون هشام ابن عبدالملکه. امام تقیه کرده، مگه امام تقیه نمی کرد؟ مگه امام کاظم علیه السلام در اون روایت که چندین بار خطاب به هارون گفت یا امیر المؤمنین، مگه تقیه نکرد؟ که مرحوم آقای داماد وقتی اون روایت رو تو درس خونده بود گریه امانش نداده بود که وضع به جایی برسه که امام معصوم مجبور بشه به اون فاسق فاجره بگه یا امیر المؤمنین. مگه تقیه نمی کردن؟ تقیه می کردن. ما دلیل نداریم که اصل عقلایی که اذا دار المراد الاستعمالی بین معنا با مقتوع البطلان و معنا آخر فیجب حمله علی المعنا آخر الذی لیس بمعلوم البطلان، اینا هیچ اصل عقلایی و ظهور عقلایی بر طبقش نیست. ظهور حجت، ظهور رو درست کن بعد بگو حجته. بابا شاید مراد از علیه دمان علل محرم باشه که صحیح زراره میگه واجب نیست بر جاهل محرم، اذا قلم از فارهو کفاره واجب نیست. شما میگه نه، باید بگیم مراد مفتیه. به چه دلیل وقتی خطاب مجمله ما همچون چیزی نمیتونیم بگیم؟ این راجع به این بحث. محرم 24 قلع الزرست، علالقاعده بحث میکنی لا ضرر اثبات زمان نمی کنه، چون آقا ضرر کرد. اون آقا کجا رو می فرمایید؟ تو بحث وجوب کفاره، که اصلا کفاره نیست بر اون مستفتی جاهل. تو اینجا که این فرمای شما نمیاد، بعد نگه مفتی کفاره بده و ظاهرش هم اینه که از طرف خودش کفاره بده ها، نه از طرف مستفتی، ظاهرش که از طرف خودش باید کفاره بده. خب اون مستفتی که کفاره نداره، جاهل بوده به حرمت تقلیم اظفار، پس ضرری به اون متوجه نشده. اما برای چی بده؟ خود اون ضرر جهل خودشو، ضرر این که مسئله بلد نیست میره کفاره میده. کی با گفتیم کفاره بده؟ کفاره مفتی بهش گفت تقلیم اظفار جایزه، اونم شد جاهل و قلم اظفاره و من قلم اظفاره و جاهلم فلیس علیشه. جاهای دیگه شما میفرمایید که مثلا اومد گفت این گوسفند حروم شده، یا میگه اموالت بهش خمس تعلق گرفته، اونم رفت بیچاره خمس داد، حالا اومده میگه آقا شما ما رو به اشتباه انداختی، میلیون ها تومن رفتیم دفتر آقا خمس دادیم، حالا میریم بگیم اشتباه شده. میگه آقا بالاخره حالا آقا وقت نتونستی پس بگیر، شما مسئولی طبق قاعده لا ضرر. حالا قاعده لا ضرر از سبب خدمت می مثل این میمونه که شما بگی که یه آقایی گفت از یه دکتری خیلی تعریف کرد، گفت عجب دکتر خوبیه، برو پیشش قلبتا اون خوب میکنه. این مریضم رفت پیش اون دکتر، کلی هم ویزیت و دوا و درمان، هیچ فایده ای نکرد. بیاد بگه تو گفتی برو اون دکتر، تو به من ضرر زدی. اصلا اینجا چی میگه؟ میگه من به تو ضرر نزدم، من حرفی زدم میخواستی نری. البته امثال حضرت امام ممکنه جواب بدن از این مثال و بگه اینجا اجبار تشریعی که نبوده که، در مفتی اجبار تشریعی میکنه، میگه واجبه بری، واجبه خمس بدی. ولی باز الکلام درسته، این فرق هست بین این مثالی که ما زدیم و این مورد زمانه در مفتی، ولی الکلام عرفاً این ضرر نزده و ناضرر هم اثبات زمان نمی کنه در این موارد. خب چقدر اینه مجمل خطاب علیه، شاید به خود محرم بخوره، اگه به خود محرم بخوره معلومه ظهور در وجوب داره علیان، ولیکن قطعا وجوبش مراد نیست، قطعا وجوبش مراد نیست به خاطر سیه زراره. کلام در این که این باعث میشه اجمال برطرف بشه، ما بگیم پس مراد مفتیه؟ نه، ما همچه دلیلی در سیه اغلا نداریم که کلام مجمل رو، حالا که یک احتمالش ابطال شد، سریع بگیم پس احتمال دوم صحیح است. خب احتمال اول شاید مراد استعمال همون احتمال محتمل اول باشه، منتها باطل، مگر خبر قطعی و صدور قطعی و دلاله قطعی و الجهه، اون که دیگه بله حرف نداره که، اون دیگه امام که اشتباه نمی کنه. پس اگر یک معنای اشتباه بود قطع پیدا میکنیم معنای دوم اراده شده، در جایی که ظهور در یک معنایی داشته باشه و اون معنا محتمل و جد باشه. اما دوران امر بین دو تا معنا در کلام مجمل که یک معنا اگر مراد باشه قطعا مراد جدی نیست، این مورد از مواردی نیست که ما یک اصل و اقلایی داشته باشیم که بگن احمله على المعنى الثاني الذي يحتمل فيه اراده الجديه. خب اجازه بدید، محرم 24 قلع الزرس، ذهب جمع من الفقهاء الى حرمه قلع الزرس على المحرم من لم یخرج به دم و اوجبو له کفارت شات ولیکن فی دلیلهی تأملن و لا یبعد جوازو. بعضی ها گفتن قلع الزرس بر محرم حرام است ولو موجب خروج دم نشه. دلیلشون هم یک روایتی مرسله محمد ابن عیسی عن عدت من اصحابنا عن رجل من اهل خراسان که داره که قلع ذرسه محرمون قلع ذرسه فکتب یهریق و دما، گفتن اطلاق داره چه خون بیاید چه نیاید. خب این روایت مرسله است. بعضی ها گفتن اگه مرسلم نبود مسنده هم بود حمله بر فرض متعارف میشه که موجب خروج دم هست. ولی خب ما این انصراف رو نمیفهمیم. گاهی دندان به حدی میرسه اونقدر لغ میشه که از ریشه هاش عملا جدا میشه و راحت کنده میشه، اصلا خونی نمیاد. اینجور نیست که نادر کل معدوم باشه، اطلاق شامل فرد نادر میشه مگر ندرت به حدی باشد که انصراف پیدا کنه از سؤال سائل. نه اینجور نیست، اینقدر ندرت نداره. بله نه قلعه دست برد و در آورد میکنه، ولی دیگه آخرای کاره که دیگه اگر چند ساعت صبر کنه خودش کنده میشه، اون موقع خون نمیاد. زرس همون از سن دیگه دندانه. بله نمیدونم، من ما تو ذهنمون دندون شیری بود. حالا این دیگه عهدته علی راوی علی مدعی، واقعا نمیدونم. نه غالب هست اما به جوری که انصراف پیدا کند حالا نمیدونم، من فهم میکردم اینقدر نادر نیست. حالا به هر حال روایت مرسل است. لا یوبه آبا محرم 25 نه چند نفر از یک مرسل از رجلی نقل میکنن؟ بله نه نقل دلیل بله اعتماده نقل. اون که میگه روایت، اون که عرض روایت که برخی از بزرگان فرمودن که مد نظر شما هست، اونا در روایت کتاب میگن، میگن اگه کتاب یک شخصی رو یک بزرگی نقل کنه این دلیل میشه که این مؤلف کتاب رو قبول داشته. اما حالا یه جای حدیثی ازش نقل کردن، چون حدیث دیگه پیدا نکردن همین حدیث رو پیدا کردن نقل کردن، این دلیل بر اعتماد نیست. خب محرم 25 حمل السلاح هست که خب حمل سلاح لغیر ضرورت حرامه. ان المحرم اذا خوف العدو يلبس السلاح فلا كفاره عليه، مفهومش اینه که اذا لم يخف العدو لا يلبس السلاح. خب از این بحثم بگذاریم. کفارت و حمل سلاح نه، اگر در حال اختیار بود باید کفاره بده. بله دیگه در حال اختیار بود باید کفاره بده، اما اگر در حال خوف عدو بود فلا کفارت علی. منتها نگفته چه کفاره‌ای، ولذا مشهور که گفتن کفاره حمل سلاح شاتون بهشون اشکال میشه که شما به مفهوم این صحیح حلبی تمسک میکنید. بله این صحیح حلبی مفهومش اینه که اگر خوف عدو نبود و سلاح هم کرد فعلیه کفارتون، نگفته علیه دم و شاتن که حالا یه کفارتون مجمله، چه کفاره ای الله اعلم؟ خب رجوع به اصل عملی میکنیم. بله از شات بالاتر دیگه محتمل نیست، ولیکن اصالت الاحتیاط اگر قائل شدیم در دوران بین تعیین و تأخیر، از باب احتیاط میگیم شات، اما ما که اصالت الاحتیاطی نیستیم در دوران بین تعیین و تأخیر، اصالت برای از تعیین جاری میکنیم، ولذا اقل الکفارات رو میگیریم. یا تصدق به مدن من طعام، از این بحثم بگذاریم دیگه، محرمات احرام تموم شد. بله آقای خویی فرموده که استغفار، انصاف اینه که قدر متعقل استغفار نیست، انصراف داره کفار. او استغفار که همه باید بکنن. ببینید من اذا خوف العدو فلیلبس السلاح فلا کفارت علیه، یعنی اذا لم یخف العدو ولا بس السلاح فعلیه کفارتون، انصراف داره کفاره از یه استغفار الله گفتن. استغفار دورش این برای توبه است، اون اصلا کفاره ازش انصراف داره، اون که کفاره نیست، هر گناهی باید استغفار کنی. عبد متعقن همون کفارت و مدن من تعامه. خب از بحث محرمات احرام بیرون آمدیم، احکام حرم هم خیلی نمیخواییم بحث کنیم. سید در حرم اگه گیرتون اومد حرامه، چه در حال احرام چه در حال احلال. خب یکی از آداب حرم اینه هر درختی و یا گیاهی که رویده است در حرم حرام است بکنید، حرام است قطع کنید. قلع شجر یا قطع شاخه شجر حرامه، از احکام حرمه. کل شیء ینبت فی الحرم فهو حرام علی الناس اجمعین، چه محرم باشن چه محل. این از محرمات حرمه. خب استثناءاتی زدن که ما پیگیری نمی کنیم، محل ابتلا نیست. فقط یک استثناء اینه که در خانه شما نزول کنید که صاحب خونه بگه بابا این درخت خودم کاشتم. خب روایت میگه که اگر کسی درختی رو تو ملکش بکاره در حرم میتونه بکنه. خب حالا خودش نمیکنه، به شما میگه بکن، ظاهرش اینه اب نداره، اما از خیابون بخوای شاخه درختی رو بکنی حواست باشه، داخل حرم این کار حرام هست. مشکل شما با شهرداری چیه؟ میگه که الرجل یدخل مکه فیقطع من شجرها قال اقطع ما کان داخلا علیك ولا تقطع ما لم يدخل منزلك عليك. اونی که بعد از اینکه ملک در اونجا داشتی در ملک تو روید جایز قطعش، غیر آن حرام قطعش. شامل نبته نه دیگه، چه فهم میکنه بابا، فقط شامل اونجایی میشه که کلاغ اومده اونجا از شما خدمتون که ذرات بذر رو از شما گذاشته بعد خودرو بوده اون گیاه، اطلاق داره دیگه، اینجور نیست که شامل فقط مختص به اون بشه. نه بطا ولو با غرس دیگران. خب از اینم گذشتیم. بحث مهمی که قبل از بحث طواف هست اینه محل محل ابتلا نیست اینا. سلاح چاقو شامل چاقو میشه؟ سلاح انصراف داره از سلاح سرد. اون بحث محارب بحث دیگری است. سلاح که شامل چاقو نمیشه که. ما با سلاح سرد مثل مسافر درون شهری میگه آقا مسافر میگن با قید مسافر درون شهری اینا مثل ماه مضافه. حالا شما چرا رفتید به بحث سلاح؟ سلاح شمشیره اما چاقو سلاح نیست. شمشیر سلاح‌های در ضمن اینا بگم اونایی که برای حفاظت اشکال نداره ها، سپر و نمیدونم جلیقه ضد گلوله و شما شده شخصیت هر سبت خدمت جلیقه ضد گلوله گذاشتن در اختیارتون ویب نداره. اما سلاح کشدار مثل شمشیر مثل اسلحه اینها جایز نیست حملش مگر در فرض خوف عدو. چرا رفتید به بحث قبلی؟ خدا رحم کرد نرفتید به بحث جماع و اونجا. خب عرض شد خدمتتون که اما آخرین بحث قبل از طواف بحث محل ذبح کفاره است. مشهور گفتن کفارات احرام اونه که ذبح میشه. در حج اگر کفاره به گردنمون اومد محلش ذبح مناست، در عمره محلش مکه است. این مطلب در مورد صید مسلم، کفارات صید مسلم همینجوره. روایات داره، آیه هم که اجمالا داره که هدیان بالغل کعبه. اما مهم و محل ابتلا کفارات غیر صیده، مثل کفاره تذلیل. چه بکنیم؟ مرحوم آقای خویی خوب دقت کنید، فرموده است که ما دو تا روایت داریم. یک روایت راجب کفاره تذلیل صحیح ابن بزی میگه یفدی به شاتن و یذبحها به منا. در مقابل معتبره اسحاق بن عمار داریم. معتبره اسحاق بن عمار میگه انا ابی عبدالله علیه السلام قلت له الرجل یخرج من حجته ما و یلزمه دمان. این عبارت رو همینجور بخونید فعلا که آقای خویی مطرح میکنه. خیلی مهم نیست، در کافی داره الرجل یجرح من حجته شیئا یلزم منه دمان. در کافی چاپ دارالحدیث، در بعض نسخ کافی که چاپ داره که مکتب اسلامیه هست و همینطور در وسائل نقل کرده اینجوره الرجل یخرج من حجته شیئا یلزمه منه دم. در تهذیب همونی که آقای خویی نقل کرده یخرج من حجه و علیه شیئا یلزمه فیه دم. حالا این جهت فعلا خیلی مهم نیست، داره که یجزیه ان یذبحه اذا رجع الى اهله قال نعم. آیون اینجور استفاده کردن، ظاهرش هم همینه که کسی که در حجش مرتکب محرمات احرام بشود آیا میتواند کفاره را تأخیر بیندازد تا بعد از بازگشت به وطنش؟ الرجل یخرج من حجه و علیه شیء و یلزمه فیه دم یجزیه ان یذبحه اذا رجع الی اهله فقال نعم. گفتن نسبت بین این دو تا روایت عموم من وجهه. صحیحه ابن بزی در خصوص کفاره تزلیف، ولی اعم از حج و یا عمره، چون داره ان الزلال من ازا متر او شمس قال ارا ان یفتی بشاتن و یزبا به منا، نداره که فی عمرتن او فی حجن اطلاق داره. معتبره اسحاق بن عمار مختص به کفاره تزلیل نیست، ولی در خصوص حج، یخرجو بر حجه یا یجرهو من حجته، پس میشه نسبت اون من وجه، مورد اجتماع میشه کفاره تزلیل در حج. اطلاق سیه ابن بزی میگه یزبه ها به منا، اطلاق معتبره اسحاق بن عمار میگه که یزیه ان یزبهه اذا رجع الى اهله. مرحوم آقای خویی فرمودن تعارضا تساقطا، بعد رجوع میکنیم به اصالت البراءه، اصل براءت، میگه لازم نیست این قربانی کفاره تزیر رو در منا ذبح کنید، میتونید برگردید در وطنتون ذبح کنید. تأمل بفرمایید در این مسئله، انشاءالله اینو به سرعت بحث میکنیم و وارد بحث های مهمی میشیم که در مسائل طواف هست انشاءالله.